با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهیم. از شما دعوت می کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب کولوسیان، ادامه فصل 2. دوستان عزیز، تا کنون به دو انحراف اصلی که کلیسای کولوسیان را تهدید می کردند، یعنی به موضوع سخنان و دلایل فریبنده و همچنین به تأثیر فلسفه گرایی اشاره شده است. در برنامه امروز به انحراف دیگر که شریعت گرایی یا مذهب است توجه خواهیم کرد. 3. هنگامی که به موضوع شریعت‌گرایی یا قید و بند احکام مذهبی می‌پردازیم، خواهیم دید که پاسخ آن این است که به سوی کلام خدا بازگردیم و از طریق آن یک رابطه شخصی با عیسی مسیح داشته باشیم. در کولوسیان فصل 2 آیه 14 می‌خوانیم: و سند محکومیت شما را که حاکی از نااطاعتی شما بود از میان برد. خدا نامه اعمالتان را بر صلیب مسیح میخکوب کرد و همه گناهانتان را به حساب او گذاشت. سند محکومیت شما را از بین برد و نامه اعمالتان را بر صلیب مسیح میخکوب کرد. طبیعت کهنه ما محکوم شده است. وقتی مسیح مرد، جانش را برای من و شما فدا کرد، او بهای مجازات ما را پرداخت کرد. زمانی که خداوند عیسی مسیح مرد، با توجه به انجیل یوحنا فصل 19 آیه 19، پیلاتوس دستور داد نوشته ای را بر بالای صلیبی که او را مصلوب کردند آویزان کنند: این است عیسی ناصری، پادشاه یهود. از نظر افکار عمومی او اعدام شد چون شورشی را هدایت کرده بود. البته این موضوع حقیقت نداشت، ولی این به عنوان اتهام او محسوب شده بود و دلیل محکومیت او بود. وقتی مردم آنجا ایستاده و آن نوشته را می‌خواندند، اینطور می‌فهمیدند که او نسبت به قیصر وفادار نبوده، چون خود را به عنوان پادشاه یهود معرفی نموده است. و دلیل اینکه او بر روی صلیب می‌مرد برای آنان این بود. اما وقتی خدا به صلیب نگاه می‌کرد، قربانگاهی را می‌دید که بره خدا، یعنی آن که گناه جهان را برمی‌دارد، بر روی آن به عنوان قربانی تقدیم شده بود. خدا نوشته دیگری را متفاوت با دست نوشته انسانی می دهد. سند محکومیت و نامه اعمال شما. خدا بر روی صلیب چه چیزی را نوشت؟ او احکام و فرامین را نوشت. ده فرمان را نوشت. او قانونی را نوشت که من نمی توانم رعایت کنم. فرامینی که من آنها را شکسته و زیر پا گذاشته ام. وقتی مسیح در آنجا مرد، مجازات نشد به خاطر اینکه او خودش آنها را زیر پا گذاشته بود. او بیگناه بود، بلکه او مرد چون من آن فرامین را شکستم، چون من یک گناهکار هستم و چون شما گناهکار هستید. در کتاب رومیان فصل 3 آیه 23 می‌خوانیم: زیرا همه گناه کردند و هیچ کس به آن کمال مطلوب و پرجلالی که خدا انتظار دارد نرسیده است. بنابراین دوست من، اگر خدا شما را نجات داده و از مرگ برخیزانیده و شما را به عیسی مسیح زنده پیوند داده است، چرا باید به قوانین و فرامینی بازگردید که نمی توانستید آنها را به طور کامل رعایت کنید؟ شما حتی نمی توانید امروز با قدرت خودتان قوانین و احکام را حفظ کنید. توجه دارید؟ شریعت و قوانین داده شده تا طبیعت کهنه گناه آلود را تحت انضباط بیاورد. اما اکنون به ایمانداران یک طبیعت جدید داده شده است و شریعت و مذهب به عنوان روشی برای زندگی از میان رفته است. میخواهم در اینجا مثالی بزنم. مردی نزد من آمد و گفت پاداش خوبی به شما میدهم اگر به من نشان دهید در کجا روز سبت تغییر کرده است. جواب دادم فکر نمی کنم روز سبت تغییر کرده باشد. روز شنبه شنبه است. هفتمین روز هفته می باشد و روز سبت است. هفتمین روز هنوز شنبه است و به عنوان روز سبت در هفته باقی خواهد ماند. با تعجب زیاد به من نگاه کرد و گفت پس اگر تغییر نکرده است چرا سبت را رعایت نمی کنید؟ پاسخ دادم آن روز تغییر نکرده است. اما من تغییر کردم. من خلقتی جدید می باشم. ما اولین روز هفته یعنی یک شنبه را جشن می گیریم چون در این روز عیسی مسیح از مردگان برخاسته است. این است معنی اینکه سند محکومیت شما را از میان برد و خدا نامه اعمالتان را بر صلیب مسیح میخکوب کرد و همه گناهانتان را به حساب او گذاشت. در کولوسیان فصل 2 آیه 15 می‌خوانیم به این ترتیب قدرت شیطان را که شما را به گناه متهم می‌ساخت در هم شکست. خدا به تمام مردم دنیا به روشنی نشان داد که مسیح بر روی صلیب بر شیطان چیره شده است و شما هم به وسیله او از تمام گناهان خود پاک شده اید. آن پیروزی روحانی که مسیح برای فرد ایماندار به دست آورده ارزشی عظیم دارد. مسیح پاسخ به مذهب جوابی برای قلب. در کولوسیان فصل 2 آیه 16 الی 17 می‌خوانیم پس اجازه ندهید کسی از شما ایراد بگیرد و بگوید که چرا این را می‌خورید و یا آن را می‌نوشید. یا چرا فلان عید مذهبی یا ماه جدید را جشن نمی گیرید و یا چرا در روز مقدس شنبه کار می کنید. تمام اینها احکامی موقتی بودند که با آمدن مسیح از اعتبار افتادند. آنها فقط سایه ای از آن واقعیت بودند که قرار بود بیاید و آن واقعیت خود مسیح است. یک ایماندار مجبور نیست قوانین و شریعت را که فقط آداب و رسوم یا تشریفات مذهبی هستند رعایت کند. آنها در زمان حاضر ارزشی ندارند. خدا قوانین و تشریفات خاصی را به مردم در عهد عتیق داد. پس چه چیزی تغییر کرده است؟ پولس توضیح می‌دهد که آن قوانین در واقع سایه‌ای از چیزهایی بودند که بعداً می‌آمدند. کلمه‌ای که در متن اصلی برای سایه به کار رفته همان کلمه عکس یا تصویر است. همه تشریفات مذهبی در شریعت عهد عتیق مانند تصویری از یک حقیقت بودند. آنان فقط تصویر مسیح را نشان می‌دادند. اکنون مسیح آمده است. ما حقیقت داریم. او واقعا اینجاست. بنابراین چرا بازگردیم و تصاویر او را نگاه کنیم؟ در مورد دختری که تازه ازدواج کرده بود، شنیدم که شوهری دوست داشتنی داشت ولی به علت جنگ شوهرش برای مدتی از او دور شده بود. این دختر عکس بزرگی از شوهرش را همیشه با خود در کیفش هم می‌کرد و هر جا می‌رفت آن را به همه نشان داده و از خوبی‌های شوهرش تعریف می‌کرد. مدتی گذشت تا اینکه خبر رسید که تعدادی از سربازان از جنگ برگشتند و شوهر او نیز در میان آنهاست. او با خوشحالی به ملاقات او رفت. حال فکر می‌کنید وقتی دید که شوهرش به طرف او می‌آید چه کار کرد؟ مدتی طولانی او را ندیده است. آیا فکر می‌کنید که آن عکس بزرگ را از کیفش درآورده و به آن نگاه می‌کند؟ به نظر شما به آن تصویر نگاه کرده و می‌گوید چقدر دوست داشتنی است؟ فکر کنم حتی دیگر آن تصویر را همراه خود نیاورده بود. او اکنون شوهرش را می‌بیند و وقتی شوهرش را دید دیگر نیازی به آن عکس و تصویر ندارد. او با تمام وجودش شوهرش را در آغوش می گیرد. بسیاری از ما هستند که با ظاهری خوشحال در برنامه‌های مختلف مسیحی شرکت کردند و از انواع متدها و روش‌ها استفاده نموده و تحت تأثیر هر واعظی قرار گرفته و یک تصویر موقتی و سطحی از زندگی پر مسیحی را دارند. آیا واقعاً حقیقت را دریافتید و به او رسیدید؟ بعضی‌ها فکر می‌کنند که رسیدند. اجازه دهید به حمل کردن عکس‌ها و تصاویر پایان دهیم وقتی واقعیت را داریم. مسیح در شما امید پر جلال شماست. 4. اکنون انحراف تهدید کننده بعدی یعنی افکار و رویاهای اسرارآمیز را مورد بررسی قرار می دهیم. در کولوسیان فصل 2 آیه 18 الی 19 می خوانیم: هرگز تحت تأثیر سخنان اشخاصی قرار نگیرید که به قول خودشان رویاهای آسمانی می‌بینند و ظاهراً خیلی فروتن هستند و فرشتگان را می‌پرستند. اینان که می‌خواهند خود را مقدس‌تر از شما جلوه دهند، چنان سرمست افکار انسانی خود شدند که ارتباط خود را با مسیح که سر همه ماست به کلی از دست دادند. در حالی که اگر ما که بدن هستیم بخواهیم آنطور که خدا مقرر کرده رشد کنیم، باید به وسیله رگ و پی پیوند خود را با سر نگه داریم. این یکی دیگر از موضوعاتی است که باعث فریب خوردن مردم می شود. پولس در اینجا باورهای منحرفی را محکوم می کند که خود را حکیم شمرده و ادعای داشتن حکمت می کنند. امروز در کلیساها نمونه‌های زیادی از این نوع افراد را داریم که خود را به عنوان پرهیزکاران برتر دانسته و چنین رفتار می‌کنند. آنان کسانی هستند که اسیر غرور روحانی می‌باشند. تجربه من در ارتباط با این افراد چنین بوده که این افراد معمولاً درک و شناخت ناچیزی از کتاب مقدس دارند. آنان به قول خودشان رویاهای آسمانی دیدند و یا از سوی خدا هدایت می شوند و ظاهراً خیلی فروتن هستند. منظورم این است که آنان آنچه که نیستند را وانمود می کنند و ادعا می کنند چیزی دارند، در حالی که واقعاً آن شخصیت فروتن را ندارند. ارتباط خود را با مسیح که سر همه ماست به کلی از دست دادند. این افراد رابطه خود با مسیح را قطع کردند. به عبارت دیگر فکر و اندیشه آنان آنطوری که باید هدایت شود و عمل کند نیست. آنان نیز گمراه شدند. 5. آخرین هشدار پولس درباره پرهیزکاری زاهدانه است. در کولوسیان فصل 2 آیه 20 الی 23 می‌خوانیم: اکنون شما با مسیح مرده اید و از عقاید دنیا آزاد شده اید. عقایدی که بر اساس آنها برای کسب نجات باید اعمال نیک انجام داد و دستورهای خاصی را به جا آورد. پس حال که از این عقاید آزاد شده اید، چرا باز پایبند اصول و قوانینی می شوید که می گوید این را نخورید، آن را نچشید و دست به فلان خوراک نزنید؟ اینها قوانین زودگذر انسانی هستند، زیرا خوراک وقتی خورده می شود دیگر تمام شده است. این قوانین ممکن است به ظاهر خوب باشند، زیرا اجرای آنها نیاز به زهد و عبادت و ریاضت زیاد دارد، اما برای تسلط بر افکار و هوس‌های ناپسند انسان هیچ گونه تأثیری ندارند جز اینکه شخص را خودپسند و مغرور سازند. پولس دوباره تکرار می کند: اکنون که با مسیح مرده اید، یا چون با مسیح مرده اید، یعنی چون وقتی مسیح مرد طبیعت کهنه گناه آلود شما نیز مرد، اکنون به زندگی گذشته خود و آن شیوه زندگی باز نگردید. با صراحت بگویم فکر می‌کنم که این یک مشکل بزرگ و جدی است. افرادی در کلیسا هستند که از مدهای زودگذر پیروی می‌کنند. سالها پیش مرسوم بود که خانوم ها آرایش نکنند. به یاد دارم در دانشکده‌ای تعلیم می دادم که اجازه نمی دادن دختران آرایش کنند. یکی از دانشجویان نزد من آمد و پرسید آیا شما فکر می کنید درست است خانوم ها آرایش کنند؟ به او جواب دادم دختران زیادی در این اطراف هستند که بهتر و زیباتر به نظر می رسند اگر کمی آرایش کنند. خدا از ما می خواهد در همه چیز بهترین تلاش خود را انجام دهیم، حتی اگر کمی آرایش بتواند این کار را انجام دهد. مشکل اصلی که در اینجا روبرو هستیم غرور و خودپسندی است که در اثر پرهیزکاری زاهدانه و به اصطلاح روحیه زهد و عبادت به وجود می آید. این غروری است که خود را فروتن و متواضع نشان می دهد و یک شخص پرهیزکار و زاهد چنین غروری را دارد و خود را بهتر از دیگران احساس می کند. این غروری است که می گوید من از خودم می گذرم، پرهیز می کنم و نفس خود را نفی می کنم. آن کارها را انجام نمی دهم، فقط به من نگاه کنید. واقعا بالهایی بر روی دوشهایم نمایان شدند و حاله درخشان نوری در اطراف من هر روز دیده می شود. اما کلام خدا می گوید هیچ تأثیری ندارد. یعنی دارای هیچ ارزشی نیست. دوست من، این نوع پرهیزکاری خوب نمی باشد. خدا می خواهد که در او شادی کنید. عیسی مسیح می خواهد که به او نزدیک باشید و دوست من اگر با او قدم بردارید زندگی بهتری خواهید داشت. او می خواهد از درون زندگی شما بدرخشد و جلال بیابد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 2 در کتاب کولوسیان به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 3 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب کولوسیان فصل 3. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از مسیح، پوری و کاملیت خدا جاری شده در زندگی از طریق ایمانداران، افکار و تأثیرات ایمانداران آسمانی می باشند، زندگی ایمانداران مقدس است. اکنون به قسمتی از این نامه کوچک پولس می رسیم که مانند دیگر نامه های او معمولاً موضوع جدید را از موضوع قبلی جدا می کند. او همیشه ابتدا قسمت تعلیمی را مطرح کرده و سپس به قسمت عملی می پردازد. فصل‌های سوم و چهارم بخش عملی و کاربردی کتاب کولوسیان می باشند. تا کنون در فصل‌های اول و دوم بزرگی و اهمیت عیسی مسیح را دیدیم. او را به عنوان یکی از شخصیت‌های تثلیث دیدیم. او هم انسان کامل و هم خدای کامل است. او پیش از خلقت بوده است چون خالق است. او همه چیز را کفاره کرده و نجات داده چون خودش نجات دهنده است. او برتر از کلیسا است چون اوست که خود را برای کلیسا فدا کرده است. اکنون به جایی می رسیم که پولس اصرار و تأکید می کند عیسی مسیح بایستی در زندگی ما برتر و در مقام اول قرار بگیرد. امروز صحبت‌های زیادی در مورد تقدیم کردن خود و عهد و پیمان بستن با مسیح می شنویم. اما تقدیم کردن چیست؟ به طور خلاصه بایستی گفت معنی تقدیم کردن این است که مسیح در زندگی ما برتر باشد. فقط نمی توانید بگویید من یک مسیحی متعهد هستم و خود را به او سپردم و بعد آنطوری که خودتان می خواهید و راضی می شوید زندگی کنید، همانطوری که امروز بسیاری از مردم نیز همین تلاش را می کنند. نه. اگر مسیح در زندگی شما جایگاه اول و برتر را دارد، بنابراین شما زندگی او را بر روی این زمین خواهید داشت. پولس این موضوع را قبلاً در بخش تعلیمی در کتاب کولوسیان فصل 2 آیه 9 الی 10 به طور واضح و آشکار گفت. در مسیح طبیعت و ذات الهی به طور کامل در یک بدن انسانی ظاهر شده است. بنابراین وقتی مسیح را دارید، همه چیز را دارید و وجود شما از حضور خدا لبریز است. مسیح در واقع حاکم بر تمام ریاست‌ها و قدرت‌هاست. شما در او کامل شده اید. شما برای سفر زندگی با او آماده شده اید. به عبارت دیگر، عیسی مسیح راه حل واقعی برای همه مشکلات زندگی می باشد. پولس تا کنون موضوعات متفاوتی را که باعث انحراف و دوری مردم از شخص مسیح می شوند مورد بررسی قرار داد. او درباره سخنان و استدلالات فریبنده‌ای که مردم را گمراه می کنند هشدار داد. همچنین در مورد فلسفه، مذهب یا شریعتگرایی، افکار و رویاهای اسرارآمیز و نیز پرهیزکاری زاهدانه هشدار داد. همه اینها باعث انحراف و دوری مردم از شخص عیسی مسیح می شوند. زندگی مسیحی یعنی این که زندگی مسیح نمایان و آشکار شود و مسیح از طریق ایماندار زندگی کند. من و شما در مسیح همه آنچرا که نیاز داریم خواهیم یافت. در این قسمت عملی و کاربردی در این کتاب، پولس عیسی مسیح را به ما نشان خواهد داد. او پوری و کاملیت خداست که در زندگی از طریق ایمانداران جاری شده است. او فقط از همین طریق می تواند در این دنیا جاری، نمایان و آشکار شود. افکار و تأثیرات ایمانداران آسمانی می باشند. در کولوسیان فصل 3 آیه 1 می خوانیم: اکنون که همراه مسیح از نو زنده شده اید، به برکات و شادیهای آسمان چشم بدوزید، جایی که مسیح در کنار خدا بر تخت عزت و قدرت نشسته است. پولس دوباره در اینجا علت و دلایل را مطرح می کند و شرطی را در میان نمی گذارد. او همین کار را قبلا در کولوسیان فصل 1 آیه 23 نیز انجام داد، وقتی که گفت: این به شرطی میسر است که به طور کامل به حقیقت ایمان داشته باشید و در آن محکم و ثابت بمانید. هیچ مشکل و ایرادی در ارتباط با ایمان ایشان وجود نداشت. زندگی این ایمانداران کولوسی شهادت آشکاری از نجاتشان بود. چه چیزی آشکار و نمایان بود؟ ایمان، امید و محبت که ثمر روح در زندگی آنان بود. ایمان آنها معروف بود. در آن منطقه پخش شده بود که آنان یک ایمان زنده به عیسی مسیح داشتند. در کولوسیان فصل 1 آیه 4 می‌خوانیم: زیرا شنیده ایم که چه ایمان استواری به خداوند دارید و چه محبت عمیقی به ایمانداران او نشان می دهید. محبت بین ایمانداران بسیار مهم است. منظورم این اصطلاحات سطحی و احساسی نیست که امروز در مورد آن بسیار می شنویم. به عنوان مثال، اگر یک خادم کلیسا هستید، محبت خود را به این صورت به جمع ایمانداران نشان می دهید که کلام خدا را با آنان در میان می گذارید، و یا به عنوان عضو کلیسا محبت خود را به کشیش کلیسا اینطور نشان می دهید که از خدمت تعلیم کتاب مقدس توسط او با کمک‌های مالی و معنوی خود حمایت می کنید. محبت کاری عملی است. حاضر است قدم بردارد و دوست من، محبت عمل می کند. اگر چنین نباشد هیچ خیریتی در آن نیست. محبت آنچه است که خود را در واقعیت نشان می دهد و با عمل بیان می کند. مسیحیان کولوسی ایمان و محبت داشتند و آنان همچنین امید نیز داشتند. در کولوسیان فصل 1 آیه 5 می خوانیم: به شادی های آسمانی دل ببندید، و این امید است. این امید از سوی خداوند عیسی مسیح برای کلیسایش می آید. این سه، یعنی ایمان، امید و محبت، ظهور روح القدس در زندگی ایمانداران کولوسی بود. بنابراین پولس رسول در کولوسیان فصل 3 آیه 1 آنان را تشویق می کند چون همراه مسیح از نو زنده شده اند همیشه به برکات و شادی های آسمان چشم بدوزند.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.